از اون شود که تنجدش موجب رفع نفس اون عبده،
لذا نمیتوانه اون شرط خودش ممضا باشه و اون شرط خودش نمیدونه منجز باشه. و حالا در مورد مضاربه باید ببینیم، من نمیدونم هنوز راجع به این قضیه چیز نکردم، این تفحص استران چیز نکردیم که آیا در مضاربه این چیز قد می شود که غرامت و این ضرر که متوجه مالک هست آیا حق اوست، یعنی یا اینکه حکمه، و اگر خلاصه با ذاتی اون عقد منافات داشته باشه این در اینجا شرط فرق نمی کنه، چه از ناحیه شخص ثالث یا از ناحیه اون شخص، این موجب رفع عقد خواهد بود، این فرقی نداره. به طور کلی در هر عقدی ما یک لوازم ذاتی اون عقد را داریم که عبارت است از مقومات اون عقد، یک عقد می شود که اعراضی داریم که خب اینها عارض بر نفس عقد است بعد از تحقق و انعقاد عقد. شرط ما چه شروط در ضمن عقد که به عبارت آیان اینها شروط لازمه هستند، چه شروط در غیر زعم که شروط بدوی هستند، نباید اون شروط به خود ذاتیات عقد منافی باشه که در این صورت دیگه اون شرط چیز نیست، اون شرط دیگه ممضا نخواهد بود. یعنی اگر یه شرطی لازم باشه اون شرط خودش موجب نفی مشروط خواهد بود. فرض کنید که در ذاتی عقد، مثل فرض کنید که در هبه، در بی، خب ذاتیش تملکه، ذاتیش حق تصرفه و امثال ذالک. حالا اگر فرض کنید که در قبل از بی، فرض کنید که بایع یا این مشتری شرط کند که این مال را تو حق تصرف نداری، خب این الان با ذاتی خود بی این الان در اینجا در تنافی هست. یا اینکه فرض کنید که در عقد نکاح، ذاتی عقد نکاح عد می شود که اون علقه زوجیت و خلاصه حلیت نظر است، اینها به اصطلاح ذاتی عقد نکاحه. حالا اگر شرط بکنه، فرض کنید که زن بر این که تو جایز نیست به من نگاه کنی، یا اینکه فرض کنید که مرد شرط بکنه که ما عقد نکاح را عد می شود که انجام میدیم به شرط عدم جواز حلیت نظر، این یا عدم جواز لمس من باب مثال. این در اینجا عرض کنم حضورتون که این چیزه، این در اینجا منافیه با ذاتی خود عقده. اما وتی چی؟ آیا وت من باب مثال هم ذاتیه برای عقده یا از عوارض به عنوان خارج محمول از عوارضی است که عارض میشه؟ یا فرض کنید که مانند نفقه، آیا نفقه ذاتی عقد نکاح است یا از عوارضی است که عارض میشه؟ اینها را میتونیم بگیم که نه، اینها ذاتی نیستن، لذا شرط در ضمن عقدی میتونه از این شرط که اینها را برداره، یا بنابر مبنای ما خود شروط ابتدایی میتواند اینها را برداره. زن مرد عرض میشود که به زن شرط کنی که من تو را به عقد نکاح خودم در میارم به شرط عدم وجوب وعد، که خلاصه وعد واجب نباشه، بلا چهار ماه و عد می شود که چیز چهار ماه و چیز اینها، این واجب. و اینی که واجب است که در هر عقدی نکاحی من باب مثال هر چهار ماه یک بار فرض کنید که وعدی باشه، ما این وجوب را از حق زن بر از می شود که مرد در اینجا ما می دانیم، نه از باب حکم. از باب حکم ما این وجوب را در اینجا چیز نمی کنیم، این را به اصطلاح نمی دانیم، چون اگر حکم باشه این در این صورت باید بگیم که خب در اون عقودی که فرض کنیم که اصلا استعداد برای وقتی نیست، باید بگیم اون عقود باطله، رأساً باطله، در حالی که خب اینطور نیست. فرض کنیم که زنی به عقد مردی در میاد در حالی که هنوز استعداد برای وقتی رو من با مثال نداره، یا اصلا فرض کنیم که من با مثال ظرف برای وقتی در اون محقق نیست، خب در اینجا که نمیتونیم بگیم عقد باطله، عقد درسته. و این وجوبی که بر اساس عقد میاد، اینا از به اصطلاح عوارض این عقد است، چه عقد می شود که به نحو وجوب یا به نحو عقد. این در اینجا حقه، یعنی حق زن است که عقد می شود که از مرد مطالبه وقت کند در به اصطلاح هر چهار ماه عقد می شود که یک بار عقد بکنه. اما این که آیا ذاتیه برای عقد نکاح هم وطی است؟ نه، این رو از این شود که ما استفاده نمی کنیم و اگر در جای شک داشته باشیم که آیا ذاتی هست یا ذاتی است، عدم ذاتی بودن یک به اصطلاح عارضیست برای یک عقد. بناهن الهازا در اون مواردی که جنبه حکمی نیست، چون فرق بین حکم و حق این است که حکم جایز الارتفاع نیست اما حق جایز الارتفاع، در اون موارد می شود با شروط ابتدایی حتی نفی اون عوارض را نمود یا نفی اون تصمیم که چیزها را نمود. مثلا فرض کنید که در هبه چیز در هبه فرض کنید که عدم جواز استرداد، این جواز استرداد ذاتیه برای هبه که نیست، که به اصطلاح ذاتیه برای هبه عرض کنم حضورتون که اون به اصطلاح عقدی است که واسطه اون عقد و جواز تصرف و ملکیت برای طرف مقابل حاصل میشه، ولی ذاتیه برای هبه جواز استرداد حقی است در اینجا نسبت به واهب که این جایز استرداد بکنه اون چیز را. اولی میتوانه عرض میشود که اون شخص اون به اصطلاح با شرط ابتدایی حق رو برداره، بگه من به شرطی قبول میکنم هبه شما را که شما دیگه نتوانید این را برگردانید، این اشکالی نداره، این به اصطلاح بلاوانه. یا در ضمن عقد دیگر عرض میشود که این جواز استرداد سلب بشه از واهب، این در اینجا اشکالی نداره، در ضمن این بیع رو انجام میدیم به شرط اینکه شرط ضمنی که شخص واهب این در اینجا نتواند در اون مالی را که یا در اون چیزی را که هبه کرده دیگه برگردانه، این بلا اشکاله. اما اگر فرض کنید که شرط ما ذاتی خود شی را برداره، فرض کنید که من با مثال یک عقد یک قرضی است که این قرض فرض کنید که شخص قرض میده به دیگری، این و این شخص ثالث میاد چیز میکنه یک سودی را خودش بر ذمه میگیره که من سود رو فرض کنید که سود این رو خودم به شما میدم، نه این شخص بیاد بده، باز این در اینجا چیه؟ این باطله. چرا؟ چون این تعهد و این ذمه منافی با اصل چی داره؟ اصل این از میشود که ذاتی این قرض داره، استقراض داره، چون در استقراض عدم منفعتش لحاظ شده، پس بنابراین این تعهدی که الان این شخص داره میکنه این با ذاتی این عقد چیه؟ اصلا منافات داره، چه در ضمن عقد دیگر بیاد این رو الزامی کنه برای خودش یا در غیر ضمن با شرط ابتدایی بخواد بکنه، این استقراض حاصل نمیشه چون با ذاتی. پس بنابراین به طور کلی یکی از اون مطالبی که دیروز عرض کردم منتها خب همینطور رد شدن و احتمال دادن که داشتم میرفتم، گفتم نکنه این خلاصه چیز بشه، یعنی خود این موجب این مسئله یک مسئله اشتباه در اینجا جا بیفته، این است که به طور کلی شروط ابتدایی یا شروط غیر ابتدایی اینها اگر با ذاتی عقدی در تعارض بودن، اون ذاتی عقد عد می شود که موجب می شود که این شرط ابتدایی اصلا به طور کلی زیر پایه اون عقد رو بزنه و اون چیز بکنه اینها. حالا عرض کنم حضورتون که در مضاربه ما باید ببینیم آیا ذات مضاربه ذاتیش چیه؟ آیا مضاربه عد می شود که این عقد مضاربه ذاتی تعلق منفعت هست به طرف، منفعتی به طرف این تعلق می گیرد به طوری که واجب است عرض کنم حضورتون که این عرض حضورتون که این به اصطلاح چیز یعنی اخذ این منفعت نسبت به طرفین واجبه. حالا بعد از این که اینه یا این که نه جایز از فرض کنید که با مثال
که این چیز کنه، این تعلق منفعت مثلا به طرف جایزه. عاملی میاد بنابر عقد مضاربه یک عقدی با یه شخص ظلمانی صاحب مالی میبنده و بعد از آن منفعتی که او تعلق میگیره صرف نظر میکنه. فرض کنید که این با مثال صرف نظر میکنه، یا اون ظلمان عرض میشود که یک عقد مضاربه با یک عاملی میبنده و بعدا از اون منفعتی که به پولش تعلق میگیره صرف نظر میکنه. آیا اخذ منفعت در مضاربه، آیا این عرض کنم حضورتون که واجب است یا این که واجب نیست؟ این یه مسئله. مسئله دوم این که آیا عرض کنم اون تعیین سهام در مضاربه واجب است یا واجب نیست؟ این که سهم باید چی باشه؟ سهم باید مشخص باشه، آیا واجب است یا نه؟ یا مسئله سوم این که آیا تعلق ضرر به طرفین این واجب است که عرض می شود که به ظلما، چون به عامل که ضرر تعلق نمیگیره، به همون ظلما تعلق میگیره، آیا تعلق ضرر نسبت به او الزامی است یا اینکه فرض کنید که نه، این عامل می تواند ضرر را از ظلما بردارد و به خودش عرض می شود که ضرر را در اینجا نسبت بده. اینها مسائل مختلفی است که و احکام مختلفی است که در مورد مضاربه هست. خب لا شک و لا شبه این که در مورد مضاربه تعیین سهم از ذاتیات، یعنی اگر فرض کنید که مثل فرض کنید که مدت اجاره میمونه، در مدت اجاره چطور ممکنه که هرکی فرض کنید اگر یک اجاره بگه که زن این منزل را من فرض کنید که به اجاره شما در میآورم، حالا هر وقت بود اجاره باطله، اجاره باطله. یا اینکه فرض کنید که تعیین مال اجاره الزامی، این منزل را من به اجاره شما در میارم هر چی دلت خاص به من بده، خب این اجاره باطله. این از ذاتیات عرض میشود که عقد است، از مقومات عقد است که بدون این عرض میشود که مقومات اصلا اجاره منعقد نمیشه و این فقط یک هلیت اباحه در اینجا براش فقط پیدا میشه، هلیت چیز تصرف منافع در اینجا و اخذ منافع در اینجا به اصطلاح براش هست. حالا در مورد عرض میشود که چی، ما نمیتوانیم با یه شرطی این مدت الاجاره را برداریم یا با شرطی این فرض کنیم که تعیین مال به اصطلاح چیز الاجاره را به اصطلاح قیمت اجاره را این را ما با شرطی برداریم، چه ثالث چه غیر ثالث. حالا در مورد مضاربه، این در مورد مضاربه هم باید ببینیم چی قضیه. تعیین سهم که اونطوری که از چیز برمیاد اصلا لازمه برای مضاربه است، نمیتونه فرض کنید که مضاربه بکنم بگم من بعدا به توافق میرسیم، حالا فعلا شما برو با این مال کار بکن یک سالی، بعد از یک سال بیا با هم دیگه به توافق میرسی یا یه حکم قرار میدیم، بالاخره برادرانه چیز میکنه. نه، این مضاربه در اینجا منعقد نمیشود و اگر یه همچین عقدی بسته شد این عقد کلا عقد است. این در اینجا دیگه باید دیگه به حد میشود حضورتون که به اصول دیگر یا به اصول عملی دیگری در اینجا باید که رجوع بشه یا به قواعدی، بعد به قواعد منظور اصول عملی قواعده، نه اینکه اصلی ما در اینجا نداریم، قواعد در اینجا باید لحاظ بشه که تعیین بشه اونجا. مثل که فرض بکنید که محلول مثل چطور، در محلول مثل اگر یک عقد چیز تعلق نمیگیرد به اصطلاح اگر مهری تعیین نکردن محلول مثل باید بپردازد و امثال ذلک، در اینجا خب قضیه به همین کیفیت. پس در اینجا تعیین عقد میشود که سهم در ضرر و در منفعت، تعیین سهمش الزام است. حالا آمدیم سراغ ضرر، آیا تعلق ضرر در مضاربه الزامی است؟ یعنی به نحوی که حتما باید عد می شود که ضرر قید بشه در او، یا اینکه اگر ضرر قید نشد این مضاربه در اینجا انجام نمیگیره؟ این مسئله به اصطلاح مهمه. یا اینکه باید منفعت قید بشه و اگر قید نشد اصلا به طور کلی مضاربه ای محقق نمیشه. اونطوری که به نظر میرسه این است که عرض میشود که تعیین ضرر و تعیین منفعت عرض میشود حضورت این که این الزامی است، یعنی همون سهمی که عرض شد که این چیز میشه تعیین میشه که 30% و اینها، این در اینجا
خب مشخصه که اون 30% یا 40% این حرفا ضرر و منفعت رو چیز میکنه دیگه. این در اینجا برمیداره این خب ضرر و منفعت هر دو با هم در مضاربه مورد لحاظ قرار میگیره، نه اینکه یه نفع قرار بگیره ضرر تعلق نگیره، یه مضاربه باشه. اگر فرض کنیم که منفعت کردیم 30-70 تقسیم میشه، اگر منفعت نکردیم که خب به اصطلاح هیچی، اگر هم ضرر کردیم که خب ضرر اصلا مورد لحاظ قرار نگیره و اصلا مد نظر نیاد. این مضاربه در اینجا ظاهرا نیست، بلکه میتونیم بگیم مقومات مضاربه این تعیین ضرر و تعیین چیه منفعت است بر اساس چیزی تفاهمی که در ابتدا این تفاهم حاصل میشه. بنابراین علی هذا، پس بنابراین ما میتونیم بگیم که تعیین ضرر و منفعت جزء مقومات این عقد از میشود که مضاربه هست، نه جزء عوارض به عنوان خارج محمول است که بر مضاربه در اینجا چیز میشه، بر مضاربه در اینجا عارض میشه. حالا که اینطور شد، پس بنابراین اگر ما یه شرطی کنیم که به واسطه شرطمون ضرر را برداریم، آیا اون ضرر با ذاتی و با مقومات عقد منافات داره دیگه در اینجا یا نداره؟ منافات داره طبعا دیگه. وقتی که منافات داشت فرق نمیکنه، شخص ثالثی بیاد عد میشود که ضرر اون چیز را متقبل بشه، ضرر اون ظلمال را متقبل بشه، یا اینکه خود شخص جزء شروط ابتدایی بیا ضرر را چکار بکنه برداره. لذا من به نظر میرسه در نتیجه‌ای که ما دیروز گرفتیم اون نتیجه اشتباه بوده، چون من فکر کردم، چون دیدم که این به اصطلاح ضرر اینها جزء ذاتیه برای عقد به اصطلاح مضاربه، یعنی مقومه برای اون، و شرط که نمیتونه مقوم را برداره اگر بخواد مقوم را برداره. اگر شخصی در اینجا بیاد بگوید که نه مضاربه ضرر درش هست، منتها این اون ضرر را بعد میبخشه، ضرر خب میگه فرقی در اینجا نمیکنه. خدا اینجا چه فرقی میکنه که مضاربه ضرر درش هست، یعنی بر اساس ضرر و بر اساس منفعت و تعیین ضرر و منفعت انجام میگیره، اون شخص رو برداره. بالاخره این عقدی که فرض کنی که انجام گرفته، این عقد بر اساس از میشه تعیین ضرر و اینها انجام گرفته یا اینکه نه بدون او انجام گرفته، این در اینجا چون ذاتیه برای اوست در اینجا قابل از میشود که چیز نیست، قابل برای رفع نیست. مثل که فرض کنیم که میگیم که یه عقد نکاحی از میشود که انجام بگیرد و بعداً در اون عقد نکاح بعداً بیان از میشود که جواز لمس را بیان بردارن، یا فرض کنید اون علقه نفس، علقه زوجیت رو بیان با یه شرط در ضمن عقدی بیان اون رو بردارن، یا اینکه جواز و نظر شرط در ضمن عقد بیان اون جواز و نظر رو برداره، اینا اصلا معنا نداره، چون ذاتیه برای عقد و عقد نکاح از مشاهده حضورتون که ذاتیاتش برداشته نمیشه الا به طلاق، مگر با طلاقی که برداشته بشه، نه با فرض کنید که چیز دیگه، یعنی هیچ شرطی و هیچ منعی در اینجا نمیتونه چیز کنه. وقت روی این حساب ما میتوانیم بگیم که اگر یک شرطی بخواد، حالا یک شرط ابتدایی ولو باشه فرق نمیکنه، یک شرط ابتدایی بخواد از میشود که تعیین سهم را بردارد، این الان مضاربه چی میشه؟ به طور کلی بله. در آخر سر شخص بخواد به چیز خودش، به میل خودش بخواد از این ضرر صرف نظر کنه، اون فرق غیر از الزامه، الزام یه مسئله دیگه است، الزامی که میاد کارو خراب میکنه، اما خودش هم بخواد انجام بده، نه این از میشود که اشکال نداره و بلا اشکاله. پس بنابراین قاعده کلی در این عقود ما وقت در اینجا این یکی از چیزهایی که دیروز بود به اصطلاح صحبت شد این بود که آیا در خود زمان پیغمبر موقعیت برای یک همچنین مطلبی بود یا نبود؟ یعنی فرض کنید که شرط ابتدایی، اگر ما شرط ابتدایی رو ملزم بدانیم، خب در زمان پیغمبر میان شرط ابتدایی میکنن، ولی خب یه کلام میگفت دیگه، یعنی بود الا اینکه قبلا شرط بشه برای اینکه چی ضرر برداشته میشه. این همه ما روایاتی در مورد مضارب و فلان این حرفا داریم، خب این در اینجا چیز این در اینجا از کنم حضورتون که واقعا مستحیل است برای اینکه بدانیم که یه همچین قضیه‌ای مبتلا به در زمان شارع در زمان ائمه حتی نبوده و اصلا به ذهن اونها نمی رسیده که بیان یک عقدی یک مضاربه‌ای بکنن بدون اینکه فرض کنین که شرط بتونن در شرط بکنن نمیتونن. اگر قطعا شرط میشد کرد و جایز بود شرط برای سلب مثلا رفع نظر از منفعت یا جایز بود رفع نظر از ضرر، این قطعا در این دوره می آمد. لذا میتونیم بگیم که این قضیه جزء مقومات عقده. بنابراین ما یه کاری میتوانیم بکنیم و او اینه، اون کاری که میتوانیم بکنیم او این است که عرض کنم حضورتون که در اینجا میتوانیم عقد جدیدی را جعل کنیم. جعل یک عقد جدیدی، نه چیزی که یک عقد جدیدی که سابقه نداشته باشه، یعنی ذهنیتی هم نداشته باشه برای از میشود که افرادی که در زمان شارع هستن. به این وسیله پس کنیم که ما منافع طرفین رو بتوانیم در این صورت تضمین بکنیم، این اشکال نداره. اما اگر بخوام یه عقدی فرض کنیم که جعل بکنیم که اون عقد فرض کنیم که به با ذاتی با از میشود که مضاربه و امثال ذلك در تنافی باشه، به نحوی که از میشود که زمینه برای یک همچین عقدی در زمان شارع بوده اما چیز نبوده، یعنی اتفاق نیفتاده که اونها یک همچنین به اصطلاح عقدی را در اینجا بکنن، در این صورت خود اون عقد هم چه مورد اشکال در اینجا واقع میشه. این به اصطلاح
خب میدانم
اینی که داره انجام میده، خب این اگر یه عقدی را مترتب بر این بکنه، شرط ابتدایی دیگه و شرط فرق نمی کنه. بالاخره عقدی که بسته میشه بر اساس این شرط بسته میشه. یعنی من اول با شما شرط میکنم که هر ضرری از جانب من متوجه شما بشه، من اون ضرر رو چیکار میکنم؟ جبران میکنم.
خیلی
بله؟ نه فرق نمی کنه. حالا ما قبلا میگیم، حالا قبلا فرق نمی کنه. فرض کنید که اگر یه عقد مضاربه بسته بشه و بعد اینها بیان اقاله بکنن، خب این چی میشه؟ اقاله که اشکال نداره، اقاله در عقد حتی عقد لازم هم اقاله اشکالی نداره. پس این اقاله میاد اون به اون چیکار میکنه؟ یا اون عقد رو مثال بر میداره. همینطور اگر یه شرط منافی با عقد بخواد بعدن انجام بشه، این حکم اقاله رو داره، یعنی مثل اقاله میمونه. فرض کنید که یه مضاربه ی عقدش به اصطلاح بسته شده، بعدن فردای گذشت میاد میگه که عامل میاد میگه هر ضرری که از ناحیه من متوجه ظلمال هست، اون ضرر چی میشه؟ مرتفع میشه. این همون اقاله است دیگه. یعنی اگر این ضرر بخوره به مقوم عقد، وقتی که مقوم برداشته شد، پس یا فرض کنید که ذاتی او خود عقد هم طبعا برداشته میشه، پس این هیچ فرقی با اقاله نداره. همینطور اگر شرط قبل العقد باشه، قبل از عقد دیگه هر شعر ضرری که از من متوجه شماست، من از الان اون ضرر را چیکار کردم؟ بهل کردم. من اون ضرر را به نه بهل کردم، من اون ضرر را جبران میکنم. بر این اساس اون شخص میاد با این چیکار میکنه؟ مضاربه میبنده و قطع داره در این مضاربه ضرری متوجه هیچ وقت نخواهد شد، به خاطر اینکه نیست این شرط شرط الزامی است. پس بنابراین مضاربه ای که مترتب بر این شرط هم هست، اون مضاربه ای است که در اون ضرر نیست و این خودش چیه؟ زیر پا زدن مقومات مضاربه است دیگه. ما اون رو اصلا برداشتیم. خب این نمیشه در اینجا چیز
بود. فرق
هیچ فرقی عرض کردم، هیچ فرقی نیست. بالاخره اگر ما شرط را لازم بدانیم، اون شرط در ضمن عقد هم میاد مضاربه رو از بین میبره. یعنی فرض کنید که مضاربه ای کردن، بعد فردا یه بیعی انجام میدن، اون در اون بی شرط میکنن بر این که ضرر ظلمال را این عامل چیکار بکنه؟ این عامل میاد جبران کنه. این اگر اینطور باشه هم بیع و باطل میکنه یا بیع و باطل میکنه این شرط، و این مضاربه رو ما میگیم که مضاربه بنابر قوت خودش باقی است، بیع باطل میشه چون بیع مشروط به چیه؟ مشروط به شرطه. یا اگر اون شرط در ضمن بیع صحیح، مضاربه رو میاد باطل میکنه. بالاخره یکی از دو طرف چی میشه؟ یکی از دو طرف مشروط چه مضاربه چه اون میاد میشود که باطل میشه. صحت معاملات هست در حیطه شرع، یعنی در حیطه مسلمان ها با هم دیگر. و اما اینکه دلیلی ما داشته باشیم بر اینکه این معاملات را ما با دیگران هم فرض کنیم که باید به همین کیفیت انجام بدیم تا اینکه عد می شود که صحیح و منجز باشه، ما یه همچین دلیلی نداریم. یعنی این لذا اخذ ربا از غیر مسلمان اشکال نداره. بله دادن چون عرض می شود حضورتون که چیزه، چون در اینجا البته از دو بابه میتونیم از باب ضرر بگیریم، خب این در اینجا اشکال داره، از باب ولن عرض می شود که یجعل بله للمؤمنین علی الکافرین علی المؤمنین سبیلا، از این باب بخوایم بگیریم این در اینجا اشکال داره، قصد دادنش حرام. اما اگر فرض بکنیم که ما آمدیم از این راه وارد نشدیم، آمدیم گفتیم که خب این ربا را که میدهیم ممکنه در اداش منفعت اهمی در اینجا پیدا بکنیم، این ربا را در اینجا میدیم ولی در قبالش از اونها فرض کنیم که من باب مثال سلاح میدیم، یعنی یک منفعت اهمی مترتب هست. خب اون در درست ربا منفعت اهم در اینجا هست، ولی خب در اینجا نهی شارع در اینجا هست ممکن نه. از کجا؟ از کجا؟ همین، یعنی اگر ما آمدیم و فرض کنیم که معاملات رو در حیطه شرع دانستیم نه در حیطه خارج، با افرادی که خارج هستن با کفار از باب انقاذ من باب مثال از باب، یه وقتی افراد خود داخلن فرض کنید که نصارا هستن که در تحت ذمه اسلام هستن، اونا هم حکمشون حکم چیه؟ حکم شرعه، لذا با نصارا باید بر طبق قوانین شرع باید انجام بشه، بیعی اینها عقدی هبه ای فلان اینا همه صحیحه، ولی در این پیشن. ولی اگر ما اونها را کفار بدانیم و کفار خارج بدانیم، این از باب انقاض دیگه در اونجا میشه چیکار کرد؟ میشه فرض کنید حضورتون که دیگه میره بله ربا را گرفت. در باب ربا دادن چون در اینجا ضرره بر چی در خب از باب ضرر حرام میشه، خود ضرر، یعنی در اونجا دیگه حکم به اصطلاح شخص به اصطلاح فرد زی شعور و زی ادراکی در اینجا شارع اونها رو به حساب نمیاره، تا اینکه اونها مثل حیوان میمونن، برای حیوان چطور معاملات این حرفا معنا ندین، همینطوره هر چه باشه از باب انقاضه. وقت ربایی که در اینجا ما میدهیم اگر اهم او و انفع اون عزیز نصیب ما میشه، خب چه اشکال داره؟ مثلا با یکی ربا میده ولی انفع از او نصیب ما میشه، یا اینکه فرض کنید که بالاتر از این انسان فرض کنید که به افرادی که اینها از باب اول مؤلفت قلوبهم امثال ذلک، مگر به اینها پول نمیده؟ خب فرض کنید که حالا ربا رو از اول مؤلفت قلوبهم با اون حساب کنه، خب چه اشکال داره؟ بله نه ببینید اخذ وام، خب یه وقتی به اصطلاح خود اخذ وام این از باب عرض میشود که ضرورت، خب این اشکال نداره، ولی وقتی از وام از باب کسر و اعانت، این باز در اینجا حرمت پیدا میکنه، چون مسلمان نباید از غیر مسلمان وام اخذ کنه، این به اصطلاح کسر برای به اصطلاح مسلمین هست که اخذ کنن، مانند قبول هدایا و امثال دار کسه. در این زلزله های دارم که میاد که اینا از صلیب سرخ و فلان نامی همه اینا گرفتن شرعا حرامه، این بود در داخل در داخل در قدر کنند اسلامی داخل بود کسر نبود، اون تازه عزتش هم داره گفتن ببین داره از یه شخصی که چیزه تازه داره بمیده. نه اگر صرف نظر از این باشه نه این اشکال نداره، یعنی اگر منفعتی که بر اخذ وام منفعت بر مستلزم پیدا میشه، ربایی که در مقابلش می‌پردازن خب چه اشکالی داره؟ این داخله، چون مسئله فقط جهت انقاض هست. در انقاض دیگه همه چی فرض کنید، الا این که فرض کنید که در بعضی از مواردی که نفس اون مورد حتی اشکال داره، فرض کنید که مثل فرض کنید فروختن خمر، فروختن خمر حتی به خارجی که نفس، یعنی اصلا تحصیل خمر خودش حرامه، چه به کفار عرض می شود که در ذمه اسلام باشه یا کفار خارج باشه. پس بنابراین درست کردن خمر و فروختن خمر به کفار، حتی کفار حربی، از باب انقاض، یعنی انقاض کلونا، چون بر نفس این عرض می شود که عمل و صناعت خمر و حمل او و فروش او و خرید او عرض می شود که حرمت تعلق می گیرد، این حرمت حرمت موضوعیه داره و حرمت ذاتیه داره. ولی نه، اگه فرض کنید که غیر از این منبار مثال باشه، فرض کنید که مانند چیزهای دیگه یا مانند نجاسات یا مانند فرض کنید که غیر از اینها که اینا خرید فروشش اشکال داره، انسان فرض کنید که کفار اونها به فروش از باب انقاض چه اشکال داره؟ اینها در دین خودشون به اصطلاح حلاله و علاوه بر اون اینها حربی هم هستن، خب این از هر دو صورت اینها برش من این تعلق نمیدونه. این از این نقطه نظر اخذ ربا و اعطاء ربا هم به کفار در این صورت میشه چی؟ بلا اشکال میشه، از باب انقاض نه از باب نفس. و اما نسبت به خود از میشود که افرادی که در ذمه هستن، نسبت به اونها نه، اعطاء ربا حرام است و میشود که این اشکال داره و همینطور اخذ ربا هم. ضرورت یه مطلب دیگه است، ضرورت در هر جایی است، از خارج هم تو از داخل هم ضرورت هم اقتضا بکنه. البته در مورد ربا روایات خیلی عجیبه، خیلی عجیبه، و ضرورت رو حتی در مورد ربا در بعضی از ادله داریم که باز چیز نشده، یعنی مجوز برای چیز خلاصه قرار ندادن، یعنی حتی اکل میته و امثال ذالک و اینا که مجوزه برای انتصانبی هست، ولی ربا استثنا شده. حداقل میتونی بگید که دیگه واقعا ضرورت یک ضرورتی باشه که دیگه بشه دیگه مثلا اکل میته رو مثلا به حساب آوردی، نه اینکه فرض کنید که صرف به اینکه فشار و شدتی چیزی باشه انسان به خاطر ربا بگیره. ربا خیلی منیش نهش خیلی شدیده. از باب مثلا وکالت نفس وکالت خودش یک اصطلاح چیزه، بعد این وکالت رو متبدل میکنه به یکی از دو طرف قرارداد تا با یک از میشود که سود اضافی. بله؟ نه، ولی نه اینکه عقد جدیده، یک مخلوط نیست از یک اصطلاح دو عقد. این وقت این مخلوط خودش میشه یک عقد، میشه یک مجموعه، میشه یک مجموعه واحد به اصطلاح، یعنی دو عمل در اینجا انجام میشه در یک مجموعه.
به
معوضه
این شرط مثلا دوران خاص طرف مقابل خاصی مقابل وقتی ما هم از اون شروع کنید مثلا من گفتم به شما سیر شد من فقط یک وقت این کار رو بودی من حاضر هم به شرط که بودی من دقیقا هم یه دوری یه چنین سنگی رو بیدازی من در کنید به چنین بزن ای وزی رو ما در بانک میگه در جا بودی چون بانک اول خرش خود شده در کار کار رو بودی شدی فرمزی کشتان ندید
بله
اون زائرش رو میخوند به چنین شرط میگه بودی
ببینید در اینجا خودت تبه در اینجا اضافه میشه یعنی 10,000 تومن تبه میکنه به شرط اینکه اون 11,000 تومن به این تبه کنه
هر چیزی که فقط یه بار قرض میشه ولی دیگه وقتی که باشه ما در کار این دوست ما برمیاد ما در کار ما خود رو براش میگیم ما ولی ما دو تا میگیم ما بگیم ما دو تا هم میشه به این شرط
وقت در این خود معاوضات عقل نمی‌کنه در هر معاوضه اگر عددی باشه اون به اشتباه تعبیر چه بی باشه چه هبه باشه یه چیز دیگه باشه مثلا 10 تا تومن ما در قبال 11 عدده دیگه وکیله میشه درست کرد به اصطلاح عبودی کتاب بودم باید بشینه به اصطلاح یه عبودی اصطلاح درست کنه میشه میشه عقل نمیشه بالاخره ارزش مالیت دلار همون ارزش مالیت ریاله اعتبارم هم بالاخره الان رفته پول دوی عدد اینجا خود عدد در اینجا رفته گرچه اصلش فرض کنید که یک چیزی داره حالا یا نفت یا فرض کنید که کار یا اینکه طلا و نقره است هرچی میخواد باشه نظر به اون نیست بلکه الان نظر به همین نفس این شیء خارجیه به نفس اسکناس به این نظر نیست وقت با توجه به این قضیه خیلی مسئله Thank you.
سرمایه از گذاری کنه، خارجی رو سرمایه گذاری کنه. این شاید از باب این که بالاخره یه نفتی اگر داشته باشه یا از اون داخل این خارجی ها خود که نمیده سرمایه گذاری کنه یا سرمایه گذاری به خاطر اینکه قیمت کار پایینه، فعلا همین سرمایه گذاری که کشور خودش کنه یا به واسطه همیان و اقتصادی داره که میبینه جنسش در اینجا چیز نیست، ولی اول اون طرف هم اون کشوری که سرمایه گذاری خارجی رو قبول میکنه اونم دیگه یه مش آدم بیکاری که این مملکت چطوری دورش میاده میبینه، اونم میگه خب طرف میاره سرمایه گذاری کنه اینا همه اشتغال پیدا میکنن، یا اینکه این جنس به قیمت ارزون به دست یکی میره که دست افراد مملکت نیست، طرفین سرمایه گذاری کننده و قبول کننده سرمایه گذاری حتی منافع خودش رو در نظر میگیره الا اینکه حالا این کشور کشور مستثمری باشه.
و میخوام بگم که مواقع فرق نه
دولت داده این که بعد خودش آمده